سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا یا پنتاگون میگوید برای کاهش عساکر این کشور در افغانستان روی چندین گزینه غور میکند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بخش‌های نظامی و سیاسی طالبان درباره صلح و جنگ در افغانستان با هم اختلاف دارند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع آمریکا روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور می‌کند. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش با خود برده بودند، صبح امروز رها ساختند و ایران می‌گوید که یک حمله سایبری را خنسا ساخته است. مشروع اخبار. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید وزارت دفاع این کشور روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور میکند. جنرال مارک میلی، لوید رستیز اردوی آمریکا، در اظهارات دیروز خود به کانگرس با آنکه در مورد شمار دقیق این سربازان چیزی نگفت، ولی پذیرفت که باقی ماندن شمار از نیروهای آمریکایی در افغانستان برای جنگ علیه تروریسم مؤثر است. او گفت روی چندین گزینه غور می شود که باقی ماندن سربازان یکی از آنهاست. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که 5,000 نفر آنها عملا در جنگ علیه تروریسم سهیم می باشند و دیگران با قوتهای ناتو در مأموریت حمایت قاطع و نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و به آنها کمک می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، قرار بود جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز دیروز به نشست عقب درهای بسته کانگرس درباره پیشرفت جنگ جاری در افغانستان معلومات دهد. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش در مسیر شبرغان آقچه به اتهام وابستگی با یک قماندان خیزش مردمی در این ولسوالی با خود برده بودند، صبح امروز رها ساختند. الفشا عطایی، ولسوال فیض‌آباد، به رادیو آزادی گفت که هنوز هم 4 تن دیگر از افراد قماندان علابیرن در قید طالبان قرار دارند.
این 4 نفر باشندگان قریه کوکلداش و لفالی فیض‌آباد، یکیش مولان، آجی مولان نام داره، آدم 70 ساله است، و یک 3 نفر هم اصلاح مقارب آجی مولان قاموی آبر الله بیرن است.
قماندان علا بیرن 3 روز پیش در یک حادثه ترافیکی در مسیر شبرغان اندخوی جان باخت. او مسئولیت امنیت شهرهای شبرغان مزار را در ساحه به دوش داشت. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، یک طفل 4 ساله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این ماین از سوی طالبان کارگزاری شده بود. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می افزاید که زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید یک حمله سایبری بر زیربنای حکومتداری این کشور را که ادعا میکند به حمایت کدام کشور انجام شده بود، دفع کرده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر مخابرات ایران، دیروز گفت که این حمله به گونه عالی تنظیم شده بود. او افزود که مقامات ابعاد دقیق این حمله را بررسی می کنند. وزیر مخابرات ایران نگفت که این حمله از سوی کدام کشور صورت گرفته و مشخصاً کدام زیربنای الکترونی هدف قرار گرفته است. او وعده نمود که یک گزارش در این مورد بعداً صادر خواهد شد، اما او گفت که این حمله شناسایی و خونسا ساخته شد. روسیه در یک اقدام متقابل اخراج 2 دیپلمات جرمنی را اعلان کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت گیزا اندریاس وانگیر، سفیر جرمنی، را احضار نموده با وی گفته شد که این 2 دیپلمات برای خارج شدن از روسیه 7 روز وقت دارند. جرمنی هفته گذشته دو دیپلمات روسی را بعد از آن اخراج کرد که دفتر سارنوال فدرالی به تاریخ 4 دسامبر گفت که دلایل واقعی کافی وجود دارد که یا حکومت روسیه و یا ادارات جمهوریت چچنستان امکان دارد قتل زلیمخان خانگوشویلی، یک مرد 40 ساله چچنی در برلین را دستور داده باشند. نام برده در اواخر ماه آگوست در یک پارک برلین با 2 مرمی در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت. او سابق در صفوف جدایی طلبان چچنی جنگیده و سپس در گرجستان پناه گرفته بود. آقای خانگوشویلی چند سال بعد با فامیل خود برای پناهجویی به جرمنی رفته بود. و مردم بریتانیا امروز در انتخابات رای می دهند که نتایج آن برای بریگزیت یا چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 7 صبح به وقت محلی گشوده شد و مردم می توانند تا ساعت 10 شب رای دهند. نامزدان 650 حوزه انتخاباتی برای به دست آوردن 326 کرسی پارلمان با هم رقابت می کنند. نظرسنجی های اخیر نشان داد که مردم حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم بوریس جانسون را که از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کنند ترجیح می دهد. حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین که پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را چندین بار مانع شده در مقام دوم قرار دارد، ولی هر حزبی که با آرای بیشتر دست یابد به ائتلاف با احزاب کوچک نیاز خواهد داشت. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه 1 ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که برای کاهش از ساکرین کشور در افغانستان روی چندین گزینه غور میکند. آیا بین دفتر سیاسی طالبان و جنگجویان این گروه در افغانستان هماهنگی وجود دارد؟
اعتراض گروپ های هست داخل طالبان که اونا میخواین صلح سبوتاژ کنند و این گروپ ها عمدتاً تمویل میشن، تجهیز میشن و فرمانبرداری از پاکستان نمی کنند.
وضعیت زنانی که مصروف کارپاکی در هراتند چگونه است؟
11 سال به این مارکت به میگم کرک باک میکنم. خانم به تو 11 سال را میگفتی چشمام میچینی میبینه، کمر من درد میکنه، کوخم میکنه.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است. در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
سلام ولی اصطلاحی است که روانشناسا تحت عنوان مدیریت زمان میشناسند، یعنی فرد زمان و وقت خود مدیریت نتونه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران باشید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ایالات متحده آمریکا روح کاهش از ساکرین کشور در افغانستان غور می کند. مارک میلی، لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا، دیروز به کانگرس آن کشور گفت که پنتاگون برای کاهش از ساکرین کشور در افغانستان روی چندین گزینه مختلف غور می کند. این در حال است که مارک سپر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، گفته است که ماموریت بسیار مهم مبارزه علیه تروریسم در افغانستان هنوز هم در برابر آمریکا قرار دارد. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می دهد.
در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان چهارشنبه چند موضوع از سوریه گرفته تا افغانستان مورد بحث قرار گرفت. مارک میلی، رئیس کمیته مشترک لوید ریستیز ایالات متحده، نگفت که دقیقاً چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما او پذیرفت که ادامه حضور شمار کم سربازان برای مبارزه علیه تروریسم یک اقدام بالقوه است. در این میان مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که افغانستان هرگز به پناهگاه امن حراس افغانانی که بتوانند آمریکا را هدف حمله قرار دهند مبدل نمی‌شود. و افزود ایالات متحده حضور خود در افغانستان را کاهش داده می تواند، اما ماموریت ضد تروریسم را هنوز انجام می دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اواخر ماه نوامبر در پایگاه هوایی بگرام گفت که تصمیم دارد که شمار نیروهایش در افغانستان را به 8600 تن کاهش بدهد. آمریکا حدود 13000 سرباز در افغانستان دارد. خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان چیزی است که پیش از این طالبان روی آن در جریان مذاکراتشان با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان تاکید کردند. بعد دنبال اثرگیری مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر، طالبان بر یک مرکز صحی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام حمله کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده این حمله را که دو کشته و بیش از 70 زخمی بر جای گذاشت به شدت نکوهش کرده است. او افزوده که ایالات متحده در کنار مردم و نیروهای امنیتی افغانستان است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت ملی افغانستان می گوید بخش های نظامی و سیاسی طالبان درباره موضوعات مختلف مانند صلح و جنگ این کشور با هم اختلاف دارند. سخنگوی این دفتر به رادیو آزادی گفت اگر طالبان و حکومت افغانستان به صلح دست یابند، دولت افغانستان در مورد این که آیا جنگجویان محلی این گروه مطابق با این توافقنامه احتمالی از جنگ دست خواهند کشید نگران است. طالبان اما این نظرات را رد کرده میگویند در بین این گروه نظر واحد در مورد صلح و جنگ وجود دارد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
با آنکه آمریکا مذاکرات با گروه طالبان را سر گرفته، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید میان بخش نظامی و سیاسی طالبان در مورد جنگ و صلح افغانستان اختلاف وجود دارد. کبیر حقمل سخنگوی این دفتر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت طبقات پایین و بالای طالبان نیز در این مورد با هم نظر واحد ندارند.
در مورد موضوعات جنگ و صلح و حتی مذاکرات نظر همخوان با یک دیگر ندارند. طبقات پایین و بالای طالبان، مردمای سیاسی و نظامیشان با هم مشکلات دارند. ما نگرانی از این هستیم که وبود هم در رابطه با صلح با طالبان که اگر توافق هم صورت میگیره، آیا رده های پایین و جنگجوهای طالبایی که در محلات می جنگند قبول میکنند همین فیصله کسایی که به نمایندگی از اونا در مذاکرات میشینند و یا خیر؟
حقمل میگوید به همین دلیل حکومت افغانستان شرط آتش بس یک ماه را برای آغاز گفتگوهای صلح پیشکش کرده است. به گفته او طالبان در این یک ماه باید ثابت کنند که بالای جنگجویانشان کنترل دارند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در عبور صلح افغانستان نیز با پخش یک پیام به رسانه ها گفته است طالبان باید با قبول کردن آتش بس رهبری واحد خود را ثابت کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به پیام رادیو آزادی در این باره تا حال جواب نداده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی بخش نظامی طالبان در افغانستان به رادیو آزادی میگوید که در میان طالبان گروه های انشابی وجود ندارند و درباره صلح و جنگ طالبان نظر واحد دارد. مجاهد درباره آتش بس میگوید تا به دست آمدن توافق صلح با آمریکا به حملاتشان ادامه خواهند داد. او گفت اگر توافق صلح به امضا برسد، تفنگداران این گروه در کمتر از 3 ساعت مطابق آن عمل خواهند کرد. این در حالی است که آمریکا مذاکره با طالبان را 6 روز پیش در قطر از سر گرفت. پیش از این در ماه سپتامبر و به دنبال کشته شدن یک عسکر آمریکایی در یک حمله انتحاری طالبان در کابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفتگو با این گروه را لغو کرد. ترامپ پیش از این در مکالمه تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که آتش بس یکی از پیش شرط‌های گفتگوهای صلح میباشد. اما طالبان روز گذشته در حالی که رهبری سیاسیشان در قطر سرگرم مذاکره با آمریکا است، بالای پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی بگرام ولایت پروان حمله کردند. حمله‌ای که به گفته وزارت داخله در آن دو غیر نظامی کشته و حدود 80 تن دیگر زخمی شدند. برخی کارشناسان نظامی افغان به این باورند که میان طالبان چند دستگی وجود دارد. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید حلقات در میان طالبان وجود دارند که میخواهند بار دیگر مذاکرات این گروه با آمریکا در قطر سبوتاژ شود.
تعداد گروهای هست داخل طالبان که اونا میخواهند صلح سبوتاژ کنند و این گروه ها عمدتاً تمویل میشن، تجهیز میشن و فرمانبرداری از پاکستان نمیکنند، از دیگر حامی ها و پناهنده های خود و همچنان تحصیل کننده های خود میگیرد.
آسی از این گروه های طالبان به گونه مشخص نام نمیگیرد، اما میگوید که برخی حلقات در درون طالبان از سوی ایران و روسیه تمویل میشوند. کشورهای روسیه و ایران پیش از این هر نوع تجهیز و تمویل گروه طالبان را رد کردند. از سوی هم مولوی قلم‌الدین رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر رژیم طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هم نیروهای حکومتی و هم نیروهای آمریکایی بر طالبان حمله می‌کنند و از همین رو طالبان نیز به حمله‌هایشان ادامه می‌دهند. در همین حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی میگوید برای جلوگیری از حمله های طرف های درگیر باید طالبان و آمریکایی ها تلاش کنند تا زودتر به توافق صلح دست یابند.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را میشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که امروز در مورد اعلام نتایج ابتدایی یا قسمی انتخابات ریاست جمهوری فیصله خواهد کرد. یک منبع از داخل کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امروز کمیسیون فیصله نهاییش را در این مورد اتخاذ می کند. این در حالی است که رولاغنی بانی نخست افغانستان نیز خواستار اعلام هر چه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
یک منبع آگاهی کمیسیون مستقل انتخابات که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او گرفته شود و رادیو آزادی میگوید که این کمیسیون فیصله نهایی خواهد کرد که نتایج را به گونه ابتدایی اعلام کند یا هم به گونه قسمی از 27 ولایت بازشماری شده را. این منبع گفت که تمام کارها درباره اعلام نتایج تکمیل شده است، اما آنان در مورد زمان و چگونگی اعلام نتیجه امروز بحث میکنند. از سوی دیگر میرزا محمد حق پرست یک سخنگوی این کمیسیون میگوید که برای اعلام نتایج به گونه کامل آماده هستند، اما رهبری کمیسیون در این مورد به صورت رسمی فیصله نکرده است.
در ارتباط نتایج ابتدایی کمیسیون کاملا آمادگی خود را دارد، از لحاظ تکنیکی و مدیریتی و رهبری هم بین خود جلسه دارد و همچنان یک تصمیم معقول و همچنان حقوقی در ارتباط اعلان نتیجه بعدن این تصمیم واضح خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ابراز آمادگی میکند که رولاغنی بانوی اول کشور نیز میگوید کمیسیون باید جرأت بکند و نتیجه را اعلام نماید.
کلگی را از کلان تا خرد ماتر هستن که کی رئیس جمهور میشه. فکر میکنم که در یک نتیجه میرسیم، چون آخرین جلسه کمیته انتخابات بسیار بحث طولانی داشت و در آخر گفته یعنی آخر جلسه میدیم. خدا کنه که جرأت پیدا کنند و نتیجه چیکنند. و هر نتیجه که باشد نتیجه خوب باشد برای افغانستان.
در این حال یکی از نهادهای ناظر انتخاباتی خواهان اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر اساس آرای معتبر هستند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا روز پنجشنبه در یک نشست خبری از اعلام نشدن نتیجه انتخابات از سوی کمیسیون انتقاد کرد و افزود که کمیسیون در مدیریت این روند کوتاه آمده است.
روند انتخابات بسیار طولانی شد. بدبختانه که ما تا حال نتیجه ابتدایی را هم نداریم و کمیسیون هم این را نمیداند که نتیجه ابتدایی را اعلام کند یا قسمی را. واقعا که این برای پروسه یک ضربه بزرگ است، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ حقوقی و دیگر. دوام این وضعیت قابل قبول نیست و مردم همه خسته
شدن.
آقای رشید همچنان بر کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی نیز انتقاد می کند و می گوید که کارهای قانونی خود را فراموش کرده و تنها به حیث ناظر کار می کند. اما کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی این ادعاها را رد کرده و می گوید که کارهایش را به اساس قانون انجام می دهد. رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان فیفا همچنان نامزدان را متهم کرد که برای مردم احترام نکرده و تلاش می کنند تا به نحو قدرت را به دست بیاورند. پیش از این دکتر عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است که هرگاه کمیسیون نتایج انتخابات را اعلام کند در برابر آن بی‌تفاوت نخواهد بود. گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هم کارهای کمیسیون را غیر قانونی خوانده و گفتند که هرگاه خواستهایشان پذیرفته نشود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را نمیپذیرند. شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز با اعلام نتایج مخالفت کرده و طرح حکومت مشارکتی را پیشنهاد کرده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با تاریخ ششم میزان سال جاری برگزار شد، اما با گذشت دو نیم ماه از این تاریخ تا هنوز هم سرنوشت آن روشن نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
بانک از تخریب پل ارتباطی کابل کندهار حدود 8 ماه می‌گذرد، اما باشندگان محل می‌گویند این پل هنوز هم بازسازی نشده است. این پل در ساحه کمپنی در ناحیه نهم شهر کابل موقعیت دارد و تخریب آن باعث مشکلات زیاد برای باشندگان محل و رانندگان موترهای مسافربری در مسیر شاهراه کابل کندهار شده است. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید کار بازسازی این پل به زودی آغاز می شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می دهد.
اینجا منطقه کمپانی کابل است، جایی که پل ارتباطی شاهراه کابل کندهار و شمال از ولایت‌های جنوبی در آن موقعیت دارد. این پل در بیستمین حمل سال جاری خورشیدی و شبانگام در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها تخریب شد. با آنکه تخریب پل ساحه کمپانی سبب بسته شدن شاهراه کابل کندهار نشد و موترهای مسافربری از جاده دیگری رفت آمد میکنند، اما این جاده دارای وسعت کم است و تراکم موترها سبب بندش راه میشود. توریالای و امید دو تن از باشندگان محل به رادیو آزادی میگویند
فرشی که کمزوری پده که خوب بیخی داره کمزوری.
ناتوانی خود در هر بخش است، اما ناتوانی در این کار به حد آخرش رسیده. اینجا پس از 3 بجه موترها ساعت‌ها منتظر میمانند تا نوبتشان برسد و از پل عبور کنند.
حکومت مزهش نیست، خاطر از اینکه اگه این پل صحیح کلان جور کنه، صحیح محکم جور کنه، مردم هم به تکلیف نمیشه، مریض هم دمیرا بسیاری امبولانس میایه، رابندیست شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره.
تخریب این پل که شاهراه کابل را به ولایت‌های همجوار میدان وردک، زابل، غزنی، هرات، نیمروز و کندهار وصل می‌کند، رانندگان موترهای این شاهراه را نیز با مشکل مواجه کرده است. شماری از رانندگان این شاهراه اداره‌های دولتی مربوطه را به بی‌توجهی در بازسازی این پل متهم می‌کنند. محمد نسیم و همایون دو تن از این رانندگان بر رادیو آزادی میگویند
اگر کشورهای دیگر می بود این پل خیلی وقت پیش بازسازی می شد. برای مریضان خیلی سخت است و حتی آدم های جور هم در اینجا مریض می شوند.
دولت این ظرفیت خاص از خود نشان نزده با ما کنم، کار خاص نکده. اول خود یک دونه پل استرادی بود که یک موتر را گذاشت می گذاشت دو تاش یک ذره خوب تر شده، بازم حال کار جریان دارم و کار می خواستیم و توقع داشتیم و کار انجام بر ما داده نمی تانم.
اما پرسش اینجاست که چرا کار بازسازی این پل آغاز نشده است و اگر آغاز شده است چرا با کندی به پیش می رود؟ یوسف خان معاون سخنگوی وزارت ترانسپورت در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی می گوید
پل دیر اساسی پل ده.
این پل یک پل بسیار اساسی است و کارهای اساسی به وقت زیادی نیاز دارد.
زیاد وقت ارتیالری.
پس از تخریب پل ساحه کمپانی کابل، رئیس جمهور غنی با صدور حکمی 52 میلیون افغانی برای بازسازی این پل اختصاص داد و مسئولیت بازسازی آن را به وزارت ترانسپورت محول کرد. اما با گذشت نزدیک به 8 ماه این پل تا هنوز بازسازی نشده است.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان صحی ولایت هرات میگویند زنانی که به کرکپاکی مصروفیت دارند به دلیل فضای کاری نامناسب در معرض خطر مرگ، معلولیت و بیماری‌های خیلی جدی گوناگون قرار دارند. کرک بخشی از پشم گوسفند است و از آن برای ساختن پوشاک استفاده می‌شود. جزئیات بیشتر را در مورد وضعیت این زنان از شاهپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات می‌شنوید.
سرفه های همیرا یک از زنان کرکپاک در ولایت هرات که حکایت از مریضی های او می کند. او بیش از یک دهه عمرش را برای جداسازی تارهای قهوه‌ای سیاه و سفید از پشم گوسفند در محیط های تاریک و غیر صحی گذاشتند است، اما حالا به مریضی های تنفسی، چشم و استخوان مبتلا شده است.
تو 11 سال به این مارکت به اینجا من کرک پاک میکنم. خانم تو 11 سال را میگفت چشما می چینه می بینه، کمر من درد میکنه، کوخا میکنه. خانم هیچی ماش صدر پی هم چی میشه که ما کار میکنیم به کرک.
آمار ریاست کار و امور اجتماعی هرات نشان میداد که در حدود 1000 زن در مراکز کرک پاکی مصروف کار هستند. اما زنانی که مصروف جداسازی کرک از پشم هستند در مقابل کار طاقت فرسا مزد اندکی دریافت می کنند و به سختی لقمه نان برای اعضای خانوادهشان تامین می کنند. محموده و روایه دو زن کرکپاک به دلیل مصاب شدن به مریضی های گوناگون تنفسی به احتمال زیاد به زودی خانه نشین شوند.
همه به جمع را هر دفعه که به تیمی گاراج میانیم گوشت و پوست و به همم نیرزه. اما مجبوری انا ایلیجی میگم بخواه که 100 روپیه غنیبت میبرم شم. همونه که یک چیزی میستانم همجا خودم نادونا خو میخورم. من از کمر، از سر، از چیش، از هم خلاص شدیم برو جستو. خدا شاید کردیم گلدم به درد شده نمیتونیم دم بکنم به جبری به درد میشیم. گم کنم که ما خود ما هم تمام فهمیم که یک ماه دو ماه دیگه بیشتر نمیتونیم خلاص بفتادیم.
آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نشان میدهد که سالانه بیش از 300 تن کرک به کشورهای خارجی صادر میشود. در اکثریت مراکز کرکپاکی زنان مصروف کار هستند. کرک بخشی از پشم گوسفند است که برای ساخت پوشاک استفاده می شود. فعالان حقوق زن استخدام زنان را در برابر مزد خیلی کم استفاده سو از نیروی زنان می دانند. بهناز جاهد از فعالان حقوق زن در هرات.
یک نوع سوء استفاده از نیروی کاری زن هست که شرایط بد اقتصادی رو وادار میکنه که در مقابل یک معاش اندک کار کنه و در آینده هم شرایط صحی بد دچار بشه.
مسئولان سیی در هرات از تداوم فعالیت مراکز کرک و پشم به همین شیوه موجود نگران هستند. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات میگوید که در این مراکز به وضعیت سیی زنان هیچ توجهی نمی شود.
وضعیت کاری زنان در کرکپکی ها و پشمپکی ها یک وضعیت مضر به سلامتشان است. با این وضعیت هوای آلوده، فضای کاری نامناسب، طبیعتاً ما منتظر مرگ های زودرس، معلولیت های زودرس و از کار افتادگی زودرس به مریضی هایشان هستیم و برای پیشگیری از این وضعیت باید ادارات مختلف دست به دست هم بده.
باشندگان هرات میگویند نیاز است که حکومت با نظارت جدی از مراکز کرکپاکی افسون بر بلند بردن حقوق کارکنان جلو مبتلا شدن زنان کارگر را به مریضی های گوناگون بگیرد و نگذارد که این کار آینده کارکنان را با خطر روبرو سازد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان ولایت بغلان ادعا می‌کنند که در این ولایت برای نابودی مزارع مواد مخدر مبارزه نمی‌شود و برای جلوگیری از زرعان تلاش صورت نمی‌گیرد. برخی آگاهان نیز سهل‌انگاری دولت را در جلوگیری از کشت باعث افزایش مواد مخدر دانستند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
دولت میگوید کشت چرس مجاز نیست، ولی مردم میگویند در عمل هیچ ممانعت از کشت آن صورت نمیگیرد. مانند غلام رسول باشنده ولسوالی اندراب که میگوید
چرس خود تمام جا کشت میشه، همه ازو استفاده میکنن. آله همه زمین ها به حدی رسیده که کسی دیگه شولی و گندم هم نمیکنه. آله همه گیش چی چرس میکنه، از من شروع تا الف تا یا هرچی که هست میکارن و از این بسیار فایده میگیرن. دولت هیچ اصلا توجه نمیکنه، توانش هم نداره که دوسوا بره مردم بگه که کار نکو. مردم به دل خود میکارن، به دل خود میبرن. حتی
چند ماه پیش مدیریت قبلی مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان که حالا به بخش مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه این ولایت مدغم شده است، آمار تخمینی کشت مواد مخدر به خصوص چرس در سال جاری را با افزایش 30% نزدیک به 2000 هکتار تایید کرده بود. او به رادیو آزادی گفته بود که این گیاه که 90% آن را چرس تشکیل می دهد در 5 ولسوالی کشت شده است. و اما حالا شاه محمود پویا مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت بغلان در مورد آمار کشت چرس چیزی نمی گوید، ولی تأکید می کند که کشت چرس ممنوع است و زارعین آن مجرم. و اما اینکه چرا سال هاست اقدامی برای جلوگیری از این کشت ممنوع در بغلان صورت نمی گیرد می گوید
بغلان کاملا کشت تریاک کاهش یافتم. یک قسمت کشت چرس وجود دارد که امسال وزارت امور داخله، قماندانی امنی بغلان مستعین بر این است که مزارع چرس را تخریب بکنند.
ولی حبیب رحمان شیرزای از فعالین مدنی ولایت بغلان که سهل انگاری دولت در جلوگیری از کشت مواد مخدر در بغلان را سبب رشد این گیاه با خصوص چرس در این ولایت میداند میگوید
دولت همیشه در همین طول مدت زمانی که میخواه میگه که من مبارزه میکنم علیه پدیده منفی مواد مخدر به هان صورتی که شاید باید مبارزه میکرده مبارزه نکرده و در این امر خود صادقانه عمل نکرده و به این ارتباط من برات گفتم میتونم که در ولایت بغلان از اولها هکتار زمین چرس زرع شده بود.
او که بغلان را در صدر تولید کنندگان مواد مخدر در افغانستان می داند می گوید مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه دولت نیست و باید همه با خصوص علمای دین در این مورد تلاش کنند تا مردم و کشور را از شر آن که خلق را بیمار و ملت را شرمسار کرده است نجات بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع آمریکا روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور می‌کند. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش با خود برده بودند صبح امروز رها ساختند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی خوگیانی ننگرهار 1 طفل 4 ساله کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند این ماین از سوی طالبان کارگزاری شده بود ولی طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ایران میگوید یک حمله سایبری را خونسا ساخته است. روسیه اخراج 2 دیپلمات جرمنی را اعلان کرد. مردم بریتانیا امروز در انتخابات رای می‌دهند که نتایج آن برای برگزیت یا چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. و اوکراین از تظاهراتی که قرار است آمریکا بر یک پروژه پایپلاین گاز روسیه وضع کند استقبال کرد.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه آماده نشر است. اما قبل از آن همکارم آرزو یاسی چند خبر تازه ورزشی را پیشکش میکند.
رقابت‌های جام دوستی شطرنج امروز در کابل برگزار شد. در این رقابت‌ها حدود 82 ورزشکار پسر و دختر از تمامی ولایت‌های کشور شرکت دارند. به گفته مسئولین فدراسیون شطرنج، این رقابت‌ها با سیستم CVC در 7 روند با نظرداشت قوانین جهانی شطرنج برگزار می‌گردد. این مسابقات از امروز در 9 روند برگزار می‌گردد و برای 7 روز ادامه خواهد داشت. حسین بخش سفری به مسافه پیتربرگ روسی می‌رود. کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی افغانستان برای روزی گفت که حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد کشور این بار در چارچوب مبارزات آزاد فایت نایت گلوبال با مسافه پیتربرگ حریف روسیش می رود. این رقابت به تاریخ 7 جدی سال جاری ساعت 8:30 شب به وقت کابل در شهر مسکو برگزار خواهد شد. گفته می شود که سازمان فایت نایت گلوبال یک سازمان معتبر جهانی است و مبارزهای این سازمان برای کسب امتیاز بهتر به مسافه هم دیگر می روند. حسین بخش سفری کمربند قهرمانی مسابقات شب نبرد SLFC را نیز دارد. رقابت های کشتی محلی بلکرش فردا و پس فردا برای 2 روز در ولایت هرات برگزار می‌گردد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی و تکنیکی اداره تربیت بدنی این ولایت، برای رادیو آزادی گفت که حدود 40 تن از ورزشکاران ایرانی به هدف شرکت در این مسابقات به هرات آمدند. این مسابقات میان ورزشکاران ولایت هرات و کشور ایران برگزار می‌شود. گفته می‌شود که مسابقات کشتی محلی بلکرش همساله در ولایت هرات به هدف تحکیم بهتر روابط میان دو کشور برگزار می‌گردد. و فدراسیون مجدنی روسیه اعلام کرده در صورت که محرومیت علیه این کشور برداشته نشود، مشت‌زن‌های روسی در المپیک توکیو شرکت نمی‌کنند. با نقل از دیلی میل، مشت‌زن‌های روسی گفتند در صورت که محرومیت روسیه برداشته نشود، آنها حاضر نیستند به صورت آزاد و با پرچم المپیک در بازی‌های 2020 توکیو شرکت کنند. روز دوشنبه آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ روسیه را از حضور در المپیک 2020 توکیو و جام جهانی 2022 قطر محروم کرد. محرومیت روسیه به خاطر نمونه‌های دستکاری شده آزمایشگاه مسکو 4 ساله خواهد بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف می زنیم.
کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی‌کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است. زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال با آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض مرا می خورد. یک روز از پیش خوشوی بچیم در تندور رفتیده بود. اینمی گفت که یک زن همسایه آمد که دیگر بود. خوشوی پیچه صفی سر تندور شدیم، بچیم هم در بغل پیش ما بود. این به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بوده که من کدام چیز می کنم. من که رفتم این خوشوی خیسته بود کدام چیز که بود بچی مردم سر تندور مانده بودم. این هم تو بفرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازو شو نارامی که صبح بود دیدیم که سرک سوخته بود. باز دکتر بودیم دوا چیز گرفته مادران متوجه اولادای خود باشه.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کارخانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسانی است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
نخاله ما فامیلی سر خودم بی‌پروا است، اشتوکار اصلا نگار نمیکنن، محافظت نمیکنن ازش. اشتوکار که فامیلی خوشتوکار طفل است نمیفهمه فامیلی یا که دکنچی خودم میزنه یا سر خود گازو چپا میکنه یا روغن چپا میکنه پدرها یا مشیره شور نگاه کنه تو اونا میشه طفل یا دخانه علاوه یا کوچه علاوه برو که من طفل آورده بعد طفل مست میگرده. خواه از مار خودم بچه که قایم فامیلی زد کده پلا بار مصرف دست خود ذات فامیلیان رگ دست خود برید دواخانه بردیم چه علاج از اون نشد اونا دستش علم مهی بس طفل بوده.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب نظافت و حفظ صحت در وزارت صحت عامه تاکید میکند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند و میگوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه، بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیایشان باشیم و تمام چیزایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی و مثلا کار چاقو، اینی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه. حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در همون کاغذ دوا رو یا در قوطی دوا نوشته است که لطفا دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها